سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. این برنامه ها تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در نتیجه حمله مهاجمان مسلح بر کاروان نیروهای پاکستان، 11 نیروی امنیتی به شمول یک دگروال و یک بریدمن پاکستانی کشته شدند. بر اساس اعلامیه که چهارشنبه از سوی دفتر روابط عامه اردوی پاکستان یا ISPR منتشر شده، این حمله ناوقت دیشب در منطقه قبایلی کرم جنسی در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده. در اعلامیه آمده که حمله در جریان عملیات نیروهای پاکستانی در این منطقه به وقوع پیوست. یک منبع در محل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد 5 سرباز پاکستانی ناپدید شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. این رویداد یکی از مرگبارترین عملیات بر نیروهای امنیتی پاکستان در ماه‌های اخیر خوانده شده. برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که دسترسیشان به شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام محدود شده. آنان گفتند که از عصر روز سه‌شنبه بدون استفاده از فیلتر شکن یا VPN نمیتونند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند و قادر به باز کردن اینستاگرام و اسنپ چت نیستند. حکومت طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته. با این حال پیش ازی به مدت 2 روز انترنت در سراسر افغانستان به طور سراسری قطع شده بود و به تازگی نیز در ولایت قندار انترنت شبکه فایبر نوری با اختلال مواجه شده است. رسانه های هندی گفتند که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان پس از سفر به مسکو به دهلی نو خواهد رفت. روزنامه هندو سه‌شنبه به نقل از منابع وزارت خارجه این گزارش داده که متقی روز پنجشنبه برای یک سفر 5 روزه به این میره. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به این در زمان به قدرت رسیدن این گروه در 15 آگست 2021 خواهد بود. متقی که شورای امنیت سازمان ملل سفرهای خارجی او را ممنوع کرده بود، پس از آن رای هند می شود که کمیته تحریم‌های شورای امنیت به طور موقت مجوز سفر او را صادر کرد. طالبان یک تن را در ولسوالی گیلان ولایت غزنی شلاق زدند. بر اساس اعلامیه که چهارشنبه از سوی استره محکمه طالبان نشر شده، این فرد که هویتش فاش نشده به تمام آنچه طالبان فساد اخلاقی خواندند در مزرعه آن 25 شلاق زده شده. در اعلامیه آمده که متهم علاوه بر اجرای 25 شلاق به 1 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده. پیش از این نیز طالبان در بیش از 4 سال بازگشت به قدرت صدها زن و مرد را به اتهامات مختلف در مزرعه آن مجازات کردند. قیمت طلا در جهان امروز با عبور از مرز 4000 دلار در هر اونس رکورد تازه ای را ثبت کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، قیمت طلا با 17% افزایش به بیش از 4011 دلار در هر اونس رسید. قیمت طلا از آغاز سال جاری میلادی تا حال شاید 35% افزایش بوده است، در حالی که در 2024 میلادی قیمت طلا 27% افزایش یافته بود. رویترز و نقل از آگاهان اقتصادی علت بلند رفتن قیمت طلا در جهان را تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری امن در شرایط بی‌ثباتی های فزاینده اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی عنوان کرده. و تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز رقابت های پنجاوره را آغاز می کنند. این بازی عصر امروز در ورزشگاه شیخ زاید دبی برگزار خواهد شد. آغاز سلسله مسابقات در حال است که تیم افغانستان در رقابت‌های 20 اوره یا T20 در برابر بنگلادش با نتیجه 3-0 شکست خورده بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی صنف 11 هم. امروز هم قرار است که درسای از جغرافی صنف 11 هم بخوانیم به ادامه درسای گذشته ما. دیروز ما درباره بانک ها خواندیم، بانک های مرکزی و نحوه عملکرد بانک ها خواندیم و امروز هم موضوعاتی که میخوانیم بررسی و وضعیت تجارت و صنایع و همچنان آب و سرمایه گذاری آن روی جهان را بخواییم. این دو موضوعی بسیار مهمی از درسی. امروزی ما هسته که با هم قرار است بخوانیم. و همچون طبقی که من در روزهای اول برای شما گفته بودم، جغرافی سنف 11 هم جغرافی اقتصادی هست که کلن در باره اقتصاد افغانستان و اقتصاد جهان با هم صحبت میکنیم. خب در باره یکی ما در درس های نخست در باره زراعت افغانستان، درباره واردات و درباره برق افغانستان و سنگ‌های قیمتی و همچنان درباره معادن افغانستان صحبت کردیم. بعدش هم درباره بانک صحبت کردیم و همینطور ما در درس‌های آینده همچنان درباره موضوعات متفاوت نظر به اقتصاد جهان با هم صحبت می‌کنیم. مثلا ما در بخش افغانستان که خواندیم انواع معادن افغانستان، مثلا معادن زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، معادن آهن و معادن مس، معادن دیگه، معادن نقره و معادن طلا، اینا در باره اینا صحبت کردیم. همچنان در باره فابریکه های برق، تولید برق صحبت کردیم، برق های حرارتی و برق های آبی، همه اینا با هم صحبت کردیم که اینا شامل جغرافی های اقتصادی میشن. و امروز هم در باره تجارت و صنایع و همچنان درباره آب سرمایه گذاری در جهان، درباره دو موضوع بسیار مهم، بسیار جالب و همچنان موضوع نه چندان سخت و همدیگه صحبت میکنیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب بررسی وضعیت تجارت و صنایع در افغانستان در نظر بگیریم. افغانستان منابع طبیعیش بسیار فراوان است، از زمینهای حاصلخیزش، آبهای جاری و نیروی انسانی، همچنان ظرفیت بالا برای رشد اقتصاد زیاد داره. مثلا در افغانستان منابع طبیعی افغانستان در کل بیشتریشون دست نخورده هست، تا هنوز استفاده نشده. همچنان نیروی جوانی که افغانستان داره هیچ کشوری نداره. همه جوان در افغانستان، نسل جوانش از نسل پیرش کهنسالش کمتر هست که نیروی کار در افغانستان بیشتر میکنه در بخش صنایع و رشد اقتصادی بسیار خوب هست. همچنان بازم که در افغانستان این مناطق حاصلخیز و آبهای جاری و همچنان نیروی کاری زیادی وجود داره، ولی بازم از افغانستان نظر به مشکلاتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسعه زیادی نکرده، توسعه زیادی نداشته. خب گذشته از اینا بازم امکانات زیادی برای پیشرفت و بخش‌های صنعتی و تجاری افغانستان وجود داره، ولی شرایطش زیاد نامساعد نیست. ولی بازم با تلاش و کوشش خود ما افغان ها میتونیم که کشور خودم پیشرفت کنیم، پیشرفت بتیم و بتانیم که یک افغانستان پیشرفته و بسیار خوب برای خود ما بسازیم. و همچنان مشکلاتی که در افغانستان وجود داره است که برای فناوری های جدید و تکنولوژی جدید دسترسی نداره، بازارش ناپایدار است، سرمایه گذار در افغانستان کمتر است که باعث میشده افغانستان کار نباشه، نیروی جهان بکار باشه. اگر این مشکلات ما حل بتانیم، نیروی کار ما داریم، فقط شرایط کار را فراهم کنیم، کار ایجاد کرده بتانیم و خود افغانای ما برای خود کشور خود ما کار کنه، باعث میشه که هم ملت راضی باشه، هم میتونه افغانستان پیشرفت کنه. هر روز که شاگردها، هر روز جوانها که از دانشگاه فارغ میشه، از پانتون فارغ میشه، مستقیم در جای کار کنه، این باعث میشه که هم انگیزه برای درس خواندن داشته باشه که نمیشه که از افغانستان خارج شون برن تا کشورهای دیگه کارگری کنه، به خود کشور خود ما کار میکنه و سرمایه گذارها هم داخل خود افغانستان سرمایه گذاری کنن و کار ایجاد کنن، فرصت های شغلی را ایجاد کنن تا بتونیم افغانستان خودم در قسمت تجارت، در قسمت صنایع پیشرفت بتیم. خب اینا روش های گوناگون زیاد داره، اگر من اینجا بخوام تشریح کنم وقت زیاد میگیره، به همین دلیل از این بخش ها میکسریم و بیشتری شاگردان شما که گوش میکنین اینا رو میخوانین، وقتی که شما اینا رو بیشتر بررسی کنین، راه حل های زیادی وجود داره که میتونیم فرصت های شغلی برای خود ما، برای افغان ها ایجاد کنیم. بازم این به عهده خود شما که پیدا کنین چگونه ما میتونیم که در فعلا از وضعیت فعلی که ما داریم چگونه فرصت های شغلی را ایجاد کنیم، این به عهده خود شما باشه. خب به ادامه درس امروزی خود اگر بخوانیم، افغانستان هم به دلیل ای که رقابت قدرت های بزرگ در گذشته موقع و همچنین موقعیت جغرافیاییش که توسط خشکی احاطه شده و مشکلات جدید بخش توسعه تجارت صنایع وجود داره، خیلی برای پیشرفتش هم کار آسان نیست. خب مشکلش این است که در راه محصول شده توسط خشکی هست، اگه با آب می بود خب تجارتش آسان تر بود، ولی بعدم که خشک هسته از طریق زمینی تجارت خود انجام میده. خب باید از هر مشکلی که هست مشکل را یک باید یک فرصت دانسته و از فرصت استفاده کنیم. خب در افغانستان تا 40 سال جنگ های زیادی بود، متخصصان و نیروهای زیادی محروم بودن که از فرصت بتوانند کارهای زیاد را انجام بدن، و بازم در افغانستان کارخانه های ایجاد شده و با اسمش تاسیسات و در قسمت تجارت قسمت صنایع کارکردهای خود انجام بدن، که بازم افغانستان اگر در نظر بگیر نظر به 20 سال گذشته امروزه وضعیتش بهتر شده رفت، یعنی به وضعیتی پس نه به گذشته نرفته، به شکل آهسته به جلو روان هسته. بازم خدا رو شکر که افغانستان ما در حال به گذشته نمیده، در حال جلو رفتن است. هر روز در نظر اگه بگیریم قسمت صنایع ما پیشرفت داریم، قسمت تجارت پیشرفت داریم، و همچنان ببینه سرک هایی که فیلده ساخته میشه اینا که کلشون از پیشرفت ها هست، از پس رفت ها نسته. ولی بازم نسبت ای که 40 سال در گیری کشمکش بودیم، در جایی که کشمکش ها اگر در فقط به روی پیشرفت خود تمرکز میکردیم، حالا خیلی کشوری پیشرفته ای بودیم. ولی بازم هر وقت که آغاز کنیم دیر نیست. خب وضعیت صنعت تجارت افغانستان وضعیت خوب برخوردان است. خب اینها رو هم قبلا ما برای شما گفتم، ولی بازم اگر در نظر بگیریم جدول بیلانس تجارتی افغانستان اگر مطالعه کنیم، که این جدول در سال 1386 سربگیری شده، که در افغانستان در سال 1386 به ارزشی 3022 میلیون دلار وارد داشته، که تنها به ارزشی 454 میلیون دلار صادرات داشته، که از این میان 2568 میلیون دلار تفاوت بین واردات و صادرات افغانستان بوده، که واردات و صادرات افغانستان بسیار تفاوتش زیاد است، که وقتی که واردات یک کشور نسبت به صادراتش هزینش بالا باشه، او کشور حتما در فقر زندگی میکنه. ما افغان ها باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود، صادرات ما که بیشتر شود میتونیم کشور ما غنی تر میشه. و همچنین افغانستان جاهای مناطق توریستی زیاد داره، که ولی به سبب بیامنی زیاد هست زیاد توریست ها را در خود جذب کردن نمیتونه، فقط جذب توریست در افغانستان هم محدود هست. و همچنان بهبود اقتصاد افغانستان، اگر یک سیاست سالم اقتصادی در کشور وضع شد و از منابع داخلی و اهمیت ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شد، از وضعیت حمل و نقل و سیستم مواصلاتی بهتر استفاده شد، افغانستان به کشور خوبی اقتصادی تبدیل میشه، و همچنان از حمایت از صنایع مالی و ملی و تجار ملی و پیشرفت صنعت تجارت هم کمک بخواهیم. و در همچنان در سالهای اخیر کمک های بین جامعه بین الملل در افغانستان زیاد شده، که سرک و بانک ها و زیرساخت ها را ایجاد کرده، و همچنان در اکثر اگر در سالهای آینده بندهای بزرگی تولید برق جور شود و افغانستان خودش بتونه برق خود را تأمین کنه، و در قسمتی که کارخانه ها زیادتر ایجاد شود و وسایل زراعتی بیشتر بیاید، مثلا تراکتورها زیادتر شود افغانستان، اونا در هر مناطق بتونن کشت زراعتشون انجام بده، این باعث میشه که افغانستان خودش خودکفا شود و صنایع خودش چه مواد لازم خود ایجاد کنه و نیاز به واردات از دیگر کشورها نباشه. و همچنان آب و سرمایه گذاری روی جهان روی آن در جهان اگر در نظر بگیریم، خب در جهان آب که هست منبع حیات هست، اگر آب نباشه حیات نیست، و 70% کره زمین هم آب تشکیل داده، که در میان این 70% 97% آبش در اقیانوس ها و یخچال دریاچه ها وجود داره که آبش شور است و قابل استفاده نیست و 3% قابل نوشیدن است که 2% آب زیرزمینی را تشکیل میده و 1% باقی مانده اش هم که است قابل بهره برداری هست. اینا که هستم از جمله آبهایی هست که در جهان وجود داره و بیشتر از این آبها را ما استفاده کرده نمیتونیم. و همچنان اهمیت آب و چالش هایش را در نظر بگیریم. آب از نیازمندی های اولیه زندگی برای انسان هاست که یک شخص به مدت 3 روز آب نخوره از بین میره. همچنان بعضی از کشورهای نامه محروم که هستن اونا از آب صحیح استفاده کردن نمیتونن که بیشتر از 80% بیماری هایی که در جهان وجود داره در کشورهای کم توسعه و دلیل نوشیدن آبی غیر آشامیدنی هستن و همچنان 70% آب در کشاورزی مصرف میشه. 36%ش محصولات کشاورزی از طریق آبیاری بدست میاد و در سال 2050 میلادی قراری پیش بینی که شده نفوذ جهان به 9.3 میلیارد نفر میرسه که از میان 2.3 میلیارد نفرش با کمبود آب مواجه میشه. در 50 سال گذشته بین بیش از 50 درگیری و کشمکش در مقابل آب رخ داده که 21 از این کشمکش ها مسلحانه بودن. و همچنان کیفیت آب شیرین و کشورهای مختلف متفاوت است. بعضی جاها که آب شور است و بعضی مناطق آبش سالم و شیرین هست و کشورهای خاورمیانه به خاطر که رفع نیازهای آبی خود پول بسیار زیادی را متو آب آشامیدنی خود خریداری میکنند و همچنان چالش ها و نیازمندی هایی برای تامین آب سالم. خب برای یکی آب سالم ما استفاده کردن بتونیم باید آبها رو تصفیه کنیم و همچنان آبهای سالم دریاها و اینا که از آب شورش قابل استفاده نیستن و بعض از کشورها که از بخاطر یک آب سالم باشه از جاهای بسیار دور آبشان خریداری میکنه. مثلا مکزیکو هست که یک پایپلاین به فاصله 125 کیلومتر انتقال میده از ارتفاع 1200 متری 1200 متری آب پمپ میکنه و مردم مکزیک ازشان استفاده میکنه و برای تامین آب سالم مناسب از بخش های وجود داره که نیاز به سرمایه گذاری هستم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و مصارف دیگه مردم، جمع‌آوری آب‌های سطحی و بهره برداری از آب‌های زیرزمینی هستند، تصفیه آب، انتقال آب از تصفیه‌خانه‌ها به محل مصرف، مراقبت از تأسیسات و کانال‌ها و لوله‌ها اینا که از برای تامین آب سالم بسیار مناسب هستند. همچنان آب اگه تصفیه شود و چندین بار استفاده شود، این آبش این طریقه بهتر هست. خوبی بودم از درس امروزی ما. شما بیان که کارخانگی که بر شما اومده کردیم این کارخانگی را با هم برتون تشریح کنم و شما جوابایشان را پیدا کنید و این کارخانگی را انجام بدید. شما را یک، آیا در سطح زمین آب کافی وجود داره؟ شما را دو، در باره تجارت و صنایع افغانستان به طور شفافی بسیار فروشورده معلومات بدید. ای بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی صنف 12 هم. امروز هم قرار است که موضوعات از جغرافی صنف 12 هم که در مربوط به ادیان میشه را قرار است که بخوانیم. ما در درس گذشته درباره ادیان مهم جهان که دین اسلام بود و دیگه معرفی های کوچکی که داشتیم را خواندیم و امروز هم درباره دین عیسویت و آیین تائوئیسم با هم صحبت میکنیم. خب بیاین که درس خود هم آغاز کنیم. خب در نخست دین عیسوی یا عیسویت، خب در نخست اگر ما مقدمه برای دین عیسویت داشته باشیم، دین عیسویت پیش از اسلام بود که تقریبا 622 سال پیش از اسلام دین عیسویت با وجود آمد که از جمله دین آسمانی است و ادیان و پیروان زیادی در سطح جهان داره که در قرن اول میلادی توسط حضرت عیسی علیه السلام در فلسطین برای مردم معرفی شد.
و اساس ایمان ایدین باور به تثلیث، یعنی که خداوند پسر خدا یعنی عیسی بن مریم و روح القدس هستند. اینا که اصلا اساس دینی عیسویت را تشکیل میده. و همچنان پذیرش دینی عیسوی در امپراتوری روم، در نخست دینی عیسوی دین مسیحیت را زیاد پیروان زیادی نداشت. قبل بعد از اینکه دین اسلام توسط امپراتوری روم در زمان کنستانتین اول که در سالهای بین سالهای 306 تا 337 میلادی بود، در امپراتوری روم کنستانتین اول قبول کرد و به عنوان دین رسمی روم تبدیل کرد و بعد از او دین عیسویت گسترش بیشتر یافت و نخستین کلیسایی که در سان پترو که فعلا در واتیکان هست در اونجا جور شد. و عقاید بنیادین درباره حضرت عیسی را در نظر بگیریم. حضرت عیسی علیه السلام در بین انبیا بنی اسرائیل آخرین پیامبر به حساب میشن و هیچ پیامبر بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده نشده، یعنی که حضرت عیسی بوده و بعد از حضرت عیسی حضرت محمد. در طول و حضرت عیسی در طول زندگی خود ازدواج نکرد و خانه برای خود جور نکرد و هیچ زندگی برای خود جور نکرد. و همچنان تقسیم بندی فرقه های عیسوی، خب دین اسلام دین عیسوی دینی در نخست شاخه ای نبود و بعد از اینکه دین بعد از چند مدتی دین مسیحیت هم به چندین دین دیگه تقسیم شد، به چندین فرقه تقسیم شد که فعلا هم 250 فرقه مذهبی تقسیم شد. سه شاخه اصلی دین عیسویت یکی کاتولیک است، ارتدوکس است و پروتستانت است که هر کدام از شاخه های اصلی پیروان زیادی در سطح جهان دارند. خب در نخست اگر ما مذهب کاتولیک را در نظر بگیریم، کاتولیک به معنای کلی و عمومی است که از اصطلاح قدیمی و از با کلیسا و ایسلا کست با کلیسای قدیمی و منشعب نشده اطلاق میشه. خب ریاست کلیسای کاتولیک به عهده پاپ است که پاپ امان پدر هست که تمام مردم عیسوی پاپ را به عنوان پدر خود میشناسه، یعنی کسی پاپ اعظم که هیچ گناه انجام نمیده. و در می کاتولیک ها در سال 756 میلادی دولت پاپ در ایتالیا به مرکز واتیکان تأسیس شد و پاپ هم کسی هست که قبلا گفتم که هیچ گناه و خطایی را انجام نمیده و ازدواج هم نمی کنه. در کل اشخاصی که در کلیسا کار میکنن، مردمی که در کلیسا کار میکنن، اونا ازدواج نمی کنه، همیشه اونا در مشغول عبادت و تربیت رجال دیگهی که در کلیسا کار میکنن مصروف کار هستن، بخاطر امیان هستن که اونا ازدواج نمیکنن. و همچنان این مذهب کاتولیک هست بیشتر در کشورهای ایتالیا، بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و و دین دوم در کشورهای مانند اتریش، پولند، مجارستان، چک، سلواک و دیگر کشورهای اروپایی دین مذهب کاتولیک رایج هست. و مذهب ارتدوکس، ارتدوکس به معنای صحیح و کامل هست. و بعد از اینکه امپراتوری روم در سال 476 میلادی تقسیم شد که به دو بخش غربی و شرقی، که غربیش مذهب کاتولیک ها به وجود آمد و شرقیش مذهب ارتدوکس. و بعد از اینکه روم شرقی توسط مسلمان در سال 626 میلادی و بعد از او تسلط
مردم ترکیه بالای مناطق شرقی اروپا تاثیر زیاد داشت و امپراتوری لوی سوم برای مهار کردن نفوذ اسلام قوانینی از قبیل منع نصب تصاویر به دیوارها صادر کرد که اقدام باعث شد که واکنش های زیادی در کلیسا ایجاد شد که در شهر روم پاپ گریگورس سوم شورای مذهبی تشکیل داد و فتواهای را صادر کرد و همچنان وقتی که فرقه شرقی روم که ارتودکس ها هستن اونا مذهبشان ایجاد کردن، اختلافات زیادی بین کاتولیک ها و ارتودکس ها با وجود آمده که ارتودکس ها به طور قاطع مخالف ازی هستن که پاپ ریاست کل کلیسا ها به عهده داشته باشه، در حالی است که کاتولیک ها این را قبول دارن که کلیسا باید توسط پاپ ریاست شد و ارتودکس ها به این باور است که پاپ روم معصوم نیست و ممکن است گناه کنه و در مسائل ایمانی و اخلاقی گناهی داشته باشه، ولی کاتولیک ها در این باور نیستن، میگن که پاپ اعظم هیچ گناهی را انجام نمیده، از لحاظ ایمانی و اخلاقی هیچ اشتباهی را انجام نمیده و افرادی که در کلیسای مذهب ارتودکس کار میکنن، رجال کلیسای ارتودکس که اینا هستن، اونا در زمینی ازدواج خودشون خود مختار هستن، دلشون ازدواج کردن ولی دلشون ازدواج نکردن، ولی برعکس در کاتولیک ها هستن که نباید رجال کلیسا ازدواج کنن. و همچنان پیروان ارتودکس در کشورهای مانند روسیه، سربستان، یونان و رومانیا در این مناطق که هستن بیشتر پیروانشان پیروی دین ارتودکس هستن و سوم شاخه دین عیسویت پروتستانت هستن. واژه پروتستانت به معنای اعتراض کننده هستن. در آلمان دی امی مذهبی پروتستانی ایجاد شد در زمانی که مارتین لوتر که در زمانهای بین 1483 الی 1546 زندگی میکرد علیه فروش بخشش گناهان و واگذاری سمت های روحانی در ازای پول اعتراض کرد. خب در زمانی که مارتین لوتر پاپ های کلیسا اونا بخشش نامه ها را مفروخت، هر کسی که پولدار بود پول بیشتر داشت اونا را بخشش نامه میدادن، فکر میکردن خب بخشش نامه میدادن، ولی مارتین لوتر با این وضع مخالف بود و اعتراض خود انجام داد که او خودش در 31 اکتبر 1517 یک قانون اساسی یا یک ماده را ایجاد کرد که 95 ماده بود به او تدوین کرد که در سال 1534 بازم مارتین لوتر خودش انجیل را از کتاب مقدس نزد عیسوی ها هستن و کتاب آسمانی را از زبان لاتینی به زبان آلمانی ترجمه کرد که بعد از ترجمه انجیل برای مردم آلمانی ها کمی آسان تر شد. این مذهب به نام لوتر هم شناخته میشه که عمدتا در بین قوم جرمنی زیادتر رایج داره و بعد از او در قوم فینلند، سویدن، دانمارک، نروژ، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و بخشای از سوئیس، چک، سلواک و دیگر مناطق اروپایی امی دین پروتستان گسترش بیشتر یافته و بعد از دوران استعمار این دین در بسیار از مستعمرات سابق اروپایی نیز باز هم پذیرفته شده است. خب دین عیسوی را به عنوان یک کمی معلومات اضافی اگه داشته باشیم، دین عیسوی به عنوان دین رسمی در سه کشور امریکایی جنوبی در کشورهای آرژانتین، بولیو و پیرو در این مناطق رسمی هست. در کشور افریقایی در کشور لسوتو دین رسمی هست و سه کشور اروپایی مالتا، ناروی و واتیکان در کشورها کسن دین رسمیشان هستن و همچنان تأثیر دین در تاریخ هنر، ادبیات، قوانین و ارزش‌های اجتماعی جهان بسیار عمیق و گسترده هستن. دین عیسویت البته و همچنان علاوه بر فعالیت‌های مذهبی کلیساهای عیسوی در تأسیس دانشگاه‌ها و شفاخانه و موسسات خیریه هم نقش‌های بسیار زیاد داشته و تاریخچه دین عیسوی سرشار از تحولات و چالش‌های زیادی هست که در زندگی اجتماعی فرهنگی جوامع مختلف که ادیانشان بوده تأثیرهای متفاوت را گذاشته. و میرسیم به آیین تائویزم. خب آیین تائویزم خود تائو در زبان چینی به معنای راه و طریق هست که آیین به لاوتزو یا لاوتان یک فیلسوف بزرگ چین بوده در اون منصوب میشه که خود یعنی تائو یا لاوتان در ایالت چوی چین متولد شده. ویژگی های آیین تائویزم. خب آیین تائویزم فلسفهش به نیکی طبیعی انسان ها تاکید بیشتر داره و معتقد است که انسان ها باید خارج از قید و بندهای اجتماعی زندگی کنن و قدیمی تر از عصر کنفوسیوس هست و شامل عقاید عامیانه، خرافات و افکار عرفانی هست و رسمی شدن تائویزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان تائویزم رسمی شد و در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ آیین تائویزم ایمان آورد و دین را به عنوان دین رسمی و سازمان یافته تبدیل کرد. خب ای بودم از درس امروزی ما شما. در آخر کارخانگی که بر شما مد نظر گرفتیم یه است که مذهب پروتستانه توسط چی کسی و در کدام سال تأسیس شد و سه مذهب اصلی عیسوی کدام هست و تفاوت عمده بین اونا چی هست. در باره سوالا تحقیق کنید و جواباشون را پیدا کنید. ای بودم از درس امروزی ما شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و رهاوردهای آن می شنویم که چگونه از طبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی. سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور طوری که روالی برنامه است بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعانان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشید تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود، آغاز مکتب من از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم مدرسه کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
خوشاید خاطرات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که سن پسه مکتب بودیم و تصادفا امروزم عروسی یک خاله‌ایم بود. تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد در اون وقت این شهر کابل به اندازه امن بود که یک شاگرد سنف سه مکتب هم میتونست که از کرتینه کابل تا کرتی پروانه در بس بره، تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفت ثور بود، هفت ثور 1357 که همون روز انقلاب هفت ثور شد. یعنی همین خاطرات جالب به خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در عین روز واقع شده. ما وقتی که از کوردلا حرکت کردیم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل یک آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چه نیست. وقتی که در پروژوا رسیدیم روز پنجشنبه بود و روزهای پنجشنبه مجله کمپیون دانیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم من میرفتم که مجله کمپیون دانیس بخرم، و اولین کاری که میکردم بعد از این کوره میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطی را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام ما در اونجا هست یا نه. و برای من جالبی بود که همون روز دیدم که نام ما در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود بگیره. دو وقت و مسئولیت مجله کمکیان انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خوده داشت که خودش یکی از نویسای بسیار کلان بود. این خاطری بسیار جالب بود که من از موجه که رسیدم در خانه پیش پدرم که آجل بریم کمی چی رو بگیره، می جایزه رو بگیره، خود سنتسه مکتب بسیار سن خورد می باشه. پدرم گفت که بچه این روز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیمه روز است دیگه، انشالله روزش هم باز میریم. با ما بسیار بیقرار بودیم تا شنبه را چرا خم صبر. بعد از بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه رو که من انتظارش داشتم که اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسیت از استاد ناشناس بود که برام داده بوده، او هم برام جالب بود که بسیم به سه مکتب جایزه ما یک کسیت استاد ناشناس برام. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدوات با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطراتی دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمدشاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که پیرو صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیمدند هرات به میدان هوایی شیمدند بود. دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شیمدند خواندم و صنف 11 را در لیسه شیشای سوری نیاوازی در کابل و صنف 12 را در لیسه عمر شهید یاناوری سابق و یک مدت کمی در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشه، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تر کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از تر کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جرایی کار کردیم. در این زمان برعلاوه از اینکه ما در طب محصل بودم با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم با لذت زندگی می افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مستور لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب من تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه‌های مختلف مصروف کار بودم. در پهلوی ازی که مو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا رو ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبان سقوط کرد و در اون جریان من در یکی از مؤسسات بین‌المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان. در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی امرایشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اوجا امرای اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP من مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و به تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او کنیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستن و از هم بسیار دور به نظر می رسن. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که به کدامش بپردازیم. همین شکل سوال را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخشای مالی و در بخشای اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالایشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمدی اینجا. من فریه تنزی و اینا همیشه هم رای من بوده، از اون سابق بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر اشرف غنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا حالا به یادم است. ولی یکی از چیزایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودجه شدی، من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، مرا آوردن که در بودجه یکی از او یپایی از چون طول زیاد نیست مجبور استن از این گوشه قطع کنن از این گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد، ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر می بودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت صحت عامه بودیم، میگم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود. همی کسایی که مسئولیت امنیت چیزی داشتن چپرکت های خودت میرو برای دروازه مانده بودیم. ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود یک تعدادش. یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین، خودت 11 شب میبراین، یا شما گروپتان 11 شب میبراین، چه رقم میگفت. پس ما میگفتیم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه هم بگویی بر وزیر سید یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از او به اون وقتا برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی را که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شین پوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغاز برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندکی بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجبر گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون. اون برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستیم حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما در منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود، چون من کارخونه‌های شما بسیار دیده بودم و لذت می‌بردم و تأثیر پذیر بودم. وقتی بار اول کمره شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کمی به حال بیای خیلی میرم دمی برنده یک سیگرت می‌کشم. بعد از اون همو کارخونه‌ای که من برای شما نشان دادم حالی که من میبینم اگه کسی دیاره بر من اون کارتونه رو نشان بده، این کارتونه رو من از من میخواییم که در این راستا کار کنم. من شاید برش بخواییم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید تعداد نداشته باشه، ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا امرای افتانامی اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد و چیزی که من میگم که هنوزم کار ما تاثیرپذیری از کارهای شما داشته، شما را میتونم بگم که کار شما برای ما یک الگو بوده، اما شیوه کاری ما کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده و چیزی که ما را زیادتر در این راستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نام خدا کارتون ها زیادتر هم میبود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت میگیدیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشیم. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که ما در کابل داشتم وقت پانتون کابل در ونسی انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که اما مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم و بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بودن آقای رضاق مامون و بعضی دوستای دیگه، در اونجا بازم این بخش خنده را من داشتم، بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون، و در اونجا دوستای زیادی از این بخش ها که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت میبردم از این کار و تا همیال هم لذت میبریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخش ها فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمیتونستن خود برسانن تا این جایا، حال از هر نقطه میتونن کار خود انجام بدن، یک کار بسیار خوبی بود، لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم. ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتونای خود یا برای طنزای خود نداشتیم. و یک غیر دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، یعنی چیزایی را که داشتیم در جمله هیچ نیاید، یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است، ما دیگه طنز و کارتون طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه، طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پوره گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن من بوده که پوره ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهای داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، من خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند، مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشه از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب وین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته این رقم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما همون رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش من کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم و به این امیدی که دوباره پس گفتی جور می شود و شاید ما بتانیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره، امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمع از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه. و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ به او اندازه که ما فکر میکردیم که کسی را بخره و پیسه بده بالای از او. در اون زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما مو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی کشور میزبان و با ایر من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود بهزاد که در وقت یک ساله بود من ایره مدیر مسئول یا صاحب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموده مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه های مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای بسیار خوب ما شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که همین آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم اونا خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصا کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره با مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود دو سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز کارتون و سایر جانها کار کنن وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چرا که آدم میتونه از این راه عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. یک چیزی بود که ما در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارتونایی را رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارتون آمده بود. گرچه از کارتون تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارتون بیاید. یکی برمی بسید که جالب بود و یکی هم همی که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نه ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشریات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در اون وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیع حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر ما برای شما گفتم، همین ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولاً بسیار برجسته بوده. اون رقم یک بیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخون زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعداً مفهمیدم که کی است آمد و یک سی کارتون من گفت من اینا رو می‌خوام که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای امطور چیزی نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود و چون پسر جوان مرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه به کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم. حالی مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغانها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. 3 سال است که ما یک مجمع را جور کنیم برای مجمع گفتمان ملی و هر چند وقت بعد جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمندا، ورزشکارا را جمع میکنیم تا به صحبت های پردازن و می فرهنگ گفتگو را ما بتانیم تشویق و ترغیب بکنیم. یک کار است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پهلوی از او هم رقمی که گفتم موضوع از این که با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودند، چه آقای ظاهر ایوبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیع حامد، احسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و تماس اینا هستیم. ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقمندی برای همیشه برای بخش‌ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داریم.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستند آرام و صحت باشند و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان هماین هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغانها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل دو سال که در کانادا آمدیم، یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانن و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصتی برای وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که همون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمتی از کارتون های سیاسی بوده، یک قسمتش کارتون هاییست که مومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبان میشه که حالی با آمدن دوباره طالبان دوباره پس کارتون ها میتونه کارتون هایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنیم و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یا نه من نمیفهم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در استودیو تلویزیون کابل گرفته بودم، همون کسایی که آمده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم، برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری صاحب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست، نیاز به این داره که کار شود.
آقای مستور، بر شخص ما به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختمی برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای ما، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه می گذاشتیم. کشیدم و یادی خاطراتی گذشت زنده هستم بیا تو را ببینم که من رونده هستم و یادی خاطراتی گذشت زنده هستم بیا تو را شهر کنه بو جاده بی خطر خانه کاگیری بود همو شب ها پر از مطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و سندل